عطر تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو ای هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران، تو تا ابد من هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران، دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان، جانم فدای نامت. وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی، وطن وطن وطن.
زنده باد نام ایران و درود بر شما ایرانیان عزیز و هموطنان خوبمون که همراه رادیو اقتصاد هستید. در ادامه برنامه های امروز نوبت میرسه به شنیدن اقتصاد جهان که این برنامه به صورت زنده و مستقیم هم اکنون تقدیمتون میشه.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان، روز بخیر. بسیار خوشحالیم که با برنامه دیگر در پنجشنبه دیگر با شما هستیم، با برنامه زنده اقتصاد جهان. هر پنجشنبه رأس ساعت 10 با بررسی آن سوی اقتصاد جهان، قدرت تحلیل و پیشبینی و برای پیگیری بسیاری از حوادث، اگر مایلید قدرت پیشبینی داشته باشید، پیشنهاد میکنیم که حتما شنونده این برنامه باشید. یافته‌های تحقیقاتی نشان داده که نظم کنونی جهان توانایی باز تولید ثبات اقتصادی در جهان را ندارد. فشارهایی می‌توانند سکان‌دار هدایت جهانی را به عهده داشته باشند که تحولات را از منظر اقتصاد جهان رصد کنند. اگر مایلید از رهیافت این موج توفنده و اجتناب ناپذیر جهانی مطلع گردید، پیشنهاد میکنیم تا با ما این محورها را پیگیری فرمایید. چینی ها برای افزایش خود اتکایی خواستار همکاری های بیشتر در زمینه علم و فناوری شدند. همکاری‌های بیشتر شرکت‌های کشاورزی چین و روسیه کدام هدف را دنبال می‌کنند؟ محدودیت‌های شبکه‌های برق مانع احیای رقابت پذیری صنایع اروپا گردیده، چرا؟ و به روزرسانی توافق تجاری انگلیس و کره جنوبی در جهت تقویت صادرات در عصر رقابت ها. رادیو اقتصاد مفتخر است که شما شنونده این برنامه هستید. باز هم اگر مایلید رهیافت اقتصاد جهان را پیگیری کنید، با ما همراه باشید.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
چینی‌ها به عنوان دومین اقتصاد برجسته جهان پس از ایالات متحده در صدد هستند تا با افزایش زمینه‌های علم و فناوری همسان با دیگر قدرت‌های جهان بدرخشند. اینکه آقای شی جی پینگ خواستار این توافق همکاری در زمینه علم و فناوری شده، این سؤال را به وجود می‌آورد که سرآغاز این مبدا کجاست و سرانجام به در پی چه هدفی باید باشد.
رئیس جمهور چین خواستار خود اتکایی در علم و فناوری شد و بر تلاش برای غلبه بر نقاط ضعف برجسته تاکید کرد.
چون اش فیال اینکی چون شد یو چی شد در وقتی چی شد سنزد بینچه یه لیه یه انجام چیم آجم.
اگرچه ایالات متحده از سال 2019 با قرار دادن شرکت های مانند هواوی، سنس تایم، هایکویژن، میگوی و غیره در سال 2022 و 2023 با محدودیت های شدیدتر در صادرات تراشه های پیشرفته انویدیا و شرکت AMD عملا ستون فقرات توسعه هوش مصنوعی در چین را هدف گرفت. اما چین این فشار را به عنوان فرصت برای بومی سازی فناوری های کلیدی دید. رقابت چین با سیلیکون ولی آمریکا تنها یک رقابت شرکتی نیست، بلکه رقابت بین دو مدل حکمرانی و توسعه فناوری است. در حالی که شرکت‌های آمریکایی در محیطی نسبتاً آزاد و بازار محور فعالیت می‌کنند، مدل چینی ترکیبی از هدایت دولتی، دسترسی انبوه به داده‌های داخلی و حمایت مالی گسترده است که این مدل سرعت توسعه و انطباق فناوری با نیازهای ملی را افزایش داده و می‌تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند.
جناب آقای عطا بهرامی از کارشناسان اقتصاد بین الملل، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم آقای بهرامی. این تقاضای خود اتکایی در علم و فناوری یعنی چی و اصلا چینی ها به دنبال چه چیزی هستن؟
چینی ها متوجه شدن که مشکل کجاست و سلطه‌ای که غرب داشته در تمام سده‌های اخیر، چه کانون تحرک غرب در فرانسه بوده، چه انگلستان بوده، چه بعد آلمان و آمریکا بوده، اینا همش به اول سلطه یک روش کلان مالی برمیگشته که بلد بودن و در کنار اون یا در واقع مکمل اون، نمیتونی واقعا بگیم کدومش مهمتر از اون نیست، هر دو باید با هم باشه. سلطه در آخرین فناوریه، اصطلاحا میگن های تک و این اولا باعث میشد که اونها با ارزش افزوده ترین کالاها رو تولید بکنن.
یعنی چینی ها؟
یعنی بله، مثلا شما الان یک کیلو تلفن همراه با یک کیلو آهن قیمت رو مقایسه بفرمایید. از اون مهمتر، یک کیلو ماهواره رو با مثلا یک کیلو فولاد و مس و کاتود مقایسه کنید، یک کیلو مثلا تراشه رو مقایسه کنید، مثلا قیمت عجیب غریب میشه. یک کیلو داروی خاص و مواد آزمایشگاهی پیچیده رو مقایسه کنید. اینجا عملا وقتی میتونه اتفاق بیفته که شما پول جهان رو دارید، دستمزدهای بسیار بالا، ده ها هزار دلار میتونید با چه بسا بیشتر، یعنی سالی چند میلیون دلار دستمزد میتونید متخصصان ممتاز دنیا بدید، از همه جای دنیا به خدمت بگیرید و در نهایت اون رو به عنوان آخرین سقف زنجیره ارزش افزوده جهانی قرار بدید که بقیه دنیا برای کار کنن. و این فرمولی بوده که تربیت پیاده کردن. خب حالا چی؟ چون مشکل اون بحث مالیش رو حل کرده، مازاد سنگی در 50 سال گذشته داشته و مازاد ذخیره ارزی واقعیش احتمالاً حدود 7 تریلیون دلار یا حتی بیشتره. 3.5 تا 4 تقریباً مکشوفه. تقریباً همین اندازه پنهان کرده که به هر حال هنرش رو داشته این کار انجام بده.
آقای بهرامی
بله.
ببین چند تا نکته تو همین صحبت‌های شما هست جای بحث داره. اولا بفهمید که منظور چینی ها خود اتکایی در علم مخصوص داخل چین هست یا میخوان رقابت به خارج بکنن؟
وقتی بگیم انتهای علم طبیعتا منظور جهانه.
خب اگر منظور جهان هست، چینی ها قدرت متمرکز اقتصادی دارن، در جهان غرب بخشای خصوصی فعالن، اینا میتونن با اونا رقابت کنن؟
بهتر کار کردن
چینی ها،
بسیار بهره برتر بودن چینی ها. بله، چون شرکت های بزرگ غربی بر اقتصاد مسلط شدن.
خب.
و آن چیزی که تولید میکنن واقعا اونقدر که میگن نمیارزه. تازگی ها مثلا میگن یه چیزی که برای ما ایرانی هم الان بحث شده، مثال بزنیم، خوبه، جنگنده F-35.
خب.
گفته میشد که 1500 میلیارد دلار خرج شده و الان معلوم شده که 2000 میلیارد دلار خرج شده. یعنی بودجه بیش از دو سال معادل امسال پنتاگون که بودجهش تقریبا شده 1000 میلیارد دلار رو خرج کردن برای یک جنگنده. این اصلا خب این شرط منابع درسته، بله، جور لبه علم هستن، دانشگاه هایی دارن که بودجهش به اندازه تولید ناخالص داخلی بعضی کشور هست، ولی چقدر داری فاکتور میکنی؟ اون فاکتورهایی که شرکت های نظامی صنعتی آمریکا میکنن که آخرش تو بحث های نظامی خلاصه میشه دیگه این بحث، و از اونجا سرریز میکنه توی صنایع مدنی اصطلاحاً.
یعنی شما معتقدی که مدیریت متمرکز بیشتر صرف داره تا بخش خصوصی؟ نه،
خیلی بهتر عمل کرده. الان مثلا همین مثال خود مامان موشکمون بیش از 300 هزار دلار قیمت نداره. اصلا شما بگید مثلا امریکایی‌ها یه شرکت کمی موشک طراحی کرد با یه سرجنگی دو تنی مثلا 4000 کیلومتر داشته باشه، یه رقم حداقل 10 میلیون دلاری برای فاکتور میکنن.
درسته.
برای ایران 500 هزار دلار این کار انجام میده. یعنی یک فسادی که آیزنهاور کشف کرده بود دو مجتمع نظامی صنعتی، اینا اولا باعث شدن که ترد منابع اتفاق بیفته و اون زندگی با بدهی خب قرب از شبسودی کافی هم نداشت با همون صنایع پیش رفته، ولی میومد و با بدهی زندگی میکرد. یه بحثی هم که چینی ها دارن در مورد غربی ها که خیلی بحث خوبه و مفیدیه، میگن تو حوزه هایی هم که شما هنوز تو فناوری جلوتری باش کار خاصی نمی کنید، فقط مقاله علمیش می کنید. میگه ما هر تراشه که تولید می کنیم باش لباسشویی تولید می کنیم، یخچال تولید می کنیم، تلویزیون باش می سازیم، بالاخره کاربردی داره. شما ممکن یک نسل از ما جلوتر باشید که این دست مال چند سال پیش، الان دیگه در نیم ساقا جلوتر هم باشن، ولی باش کار خاصی نمی کنید، میلیاردها دلار خرج طراحیش می کنید، میشه مقاله علمی میگین وجود داره. هیچ شرکت شما هم توانایی نداره که با اون محصول گران یک کالایی تولید میکنه که رقابت پذیر باشه. اون رقابت پذیری در نهایت تو کالا خودشو نشون میده، خود فناوری که موضوعیتی نداره، چون بالاخره باید توی مارکت بازار عرضه بشه و خریداری داشته باشه، شرکت تامین مالی بشه با فروش خودش رو دوباره بخواد به تحقیق و توسعه ادامه بده.
آقای بهرامی،
سرخه رو چینی ها کامل کردن ولی غربی الان توش مونده.
دو تا نکته دیگه وجود داره. ببینید، شما میدونید که لبه علم و تکنولوژی در هر عصری مفهوم داره. الان به لبه تکنولوژی میگن صنعت تراشه ها، ماهواره های نظامی، فضای سایبر و هوش مصنوعی. آخرین آماری که هفته پیش منتشر شد دال بر این که در طول ماه های پایانی سال گذشته 1000 میلیارد دلار فقط صرف فروش تراشه های صنعتی و نظامی شده. یعنی رقم بسیار بالاست که 130 میلیارد شو کره جنوبی کرده. فکر میکنید چینی ها دنبال یک اهداف خاصی هستن، میخوان بازار رقابت ها در اختیار خودشون قرار بگیرن با توجه به اینکه تایوان بزرگترین تولید کننده تراشه های جهانه؟
بالاترین دستگاهی که میشه باش تراشه ساخت رو که غرب وجود داره تو بالاتر از اون دیگه چیزی وجود نداره رو چینی ها ساختن.
خب.
یعنی الان دیگه کسی به کسی برتری نداره، فارغ از این که بخواییم آینده رو پیش بینی کنیم که خب سرعت چینی ها جوری که نیشه و نتظار برش کنه جلوتر هم بزن. از طرف دیگه تایوان رو که فرمودید خب سرمایه گذاری طولانی مدت غربی ها بود، اما من شخصا پیشبینی میکنم که چینی ها بدون جنگ تایوان رو بگیرن
دقیقا.
و به قدری بزرگ میشن که دیگه اون 50-60 میلیون تایوانی اصلا نخوان وارد جنگی با یک کشوری کلی میلیاردی بشن، که دو چوبشون هم چینی هم خب شاید خیلی توجیه نداشته باشه و آخرش میبلعه و همه اونها میاد به چین میرسه. افزون بر اینها اون پولایی که داره وارد غرب میشه سهام شرکت های علم و فناوری رو چاق میکنه و همون جوری خرج میشه که پولای قبلی خرج میشد. الان مثلا شما قیمت ها رو نگاه کنید، قیمت سهام رو مثلا شرکت تسلا زمانی که تیراژ خودروهاش کمتر از 500,000 دستا بود 1000 میلیارد دلار میگفتن ارزش بازار داره. اون موقع تویوتا رکورددار بود، 12 میلیون دستا تقریبا داشت، اون دیگه 20 میلیارد دلار قیمت داشت. خب این یعنی چی؟ یعنی تورم ارزش گذاری دارایی ها با استفاده از ورودی سنگین سرمایه از طرف کشورهای وابسته. این کیفیتی به علم شما نمیده. کلی شرکت گران داریم، صندوق های بازنشستگی دارن اوراق شما رو میخرن، ولی در نهایت وقتی که بحث خود ماده میرسه که در دنیایی که دلار زدایی شده عملا دیگه نظام بدهی کار نمیکنه، سلطه بر خود ماده مهمه، اینجاست که عملا آمریکا میگه که دستش خالیه و ترامپ فراخوان میده که شرکت ها برگردید بخوام تولید کنیم. حالا چه دوگانه دیگه ای تازه داره میفته، دلار قوی کنه یا دلار ضعیف کنه؟ برای تولید به دلار ضعیف احتیاج داره، ولی دلار ضعیف کنه اوراق قرضش میریزن بازار، تورمش میبرن بالا. درست میشه که فدرال رزرو هم توی دوگانه کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ بهره دوباره گرفتار بشه. یعنی منویات متناقض هژمونی در حال افول باعث میشه که دست تمام ردیهای تاریخی غیر قابل جمع باشه و هژمون لاجرم باید سقوط بکنه تا نظم دیگری اتفاق
بیفته. حالا یک نکته خیلی مهم، شما اشاره کردید که در ظرف چند سال آینده احتمالاً چین‌ها بدون جنگ تایوان رو به خاطر مسائل صنعتی اشغال میکنن، میگیرن. آقای شی جی پینگ در تئوری خودش معتقده که ما تا سال 2035 به عنوان یک ابرقدرت نظامی و اقتصادی در جهان هستیم، یعنی شاید بالاتر از آمریکا. پس اینجا این مفهوم پیدا میشه که چینی ها دارن چه هدفی رو دنبال میکنن، میخوان چگونه با تایوان برخورد کنن. درسته استدلال؟
بله. ببینید،
قطعا
چین نمیخواد تمرین نظامی انجام بده و اون همه
در حال
بنای صنعتی خوب رو از بین ببره، چون به خودش تعلق داره عملا و اونها همیشه اعلام کردن که سیاست چین واحد آمریکایی ها در تئوری باش مخالف نبودن تا همین دوران اخیر که بالاخره یه سایی که زبط خارجشون تایوان رو درش کردن برنان کشور، ولی در نهایت چین این توان رو داره که بگیره و به نظر من این کار منطقا خواهند کرد و اون بازدارندگی کلانی که آمریکایی داشتن دیگه نزدن. از اصلا تابلید اقتصاد دوم دنیا با ارزش قدرت خرید یکسان اقتصاد اول دنیا هستیم. فاصله زیاد، الان تقریبا 40 تریلیون دلار ارزش اقتصادش در مقابل 29 تریلیون دلار ارزش اقتصاد آمریکا. و هنوزم رو به رشد، رشد اقتصادیش بیش از دو برابر ایالات متحده است و فاصله رو داره بیشتر میکنه. از جهت اسمی هم که 5 6 سال دیگه عملا با آمریکایی هم میرسه. خب این دیگه الزاماتی داره، یعنی شما اگر آناتومی قدرت رو دقت بکنید وقتی قدرتی یک حدی میرسه لاجرم باید مناسبات تغییر بکنه و از کشیا باید تغییر بکنه و نمیشه اینجوری که زمان مثلا جنگ جهانی دوم اومدن تایوان رو جدا کردن که چسبیده به سرزمین اصلی چین هست که چین بسیار ضعیف بود، هیچی نداشت و الان کشور اقتصاد دنیا همون مناسبات برقرار باشه. خود به خود اینا باید تغییر بکنه و تغییر هم میکنه.
آیه بهرامی، سیلیکون ولی یک منطقه است در آمریکا؟ به چی میگن سیلیکون ولی؟ بیا بانک
یه چیزی مثل دره روهره، یک
مثل هالیوود اقتصادی مثلا.
بله بله، شرکت های
های تک بود. آقای بهرامی، به عنوان نکته آخر، فکر میکنید که با توجه به سیل مهاجرت تفکرات سیاسی اقتصادی اروپا به سمت چین، چین ها با چه هدفی دارن کار میکنن؟ در صدد جذب اروپا هستن، در صدد برابری با آمریکا هستن، الان یک اتفاق داره میفته در جهت انتقال قدرت ها.
خیلی خوبی شما اشاره کردید. چین ها یک طمأنینه و آرامش عجیبی از خودشون نشون دادن و این رو خوب فهم کردن که گذشت زمان به سود اونهاست و به زیان دشمنان نشونه و از شکاف بین باشگاه قدرت‌های غربی حد اکثر استفاده رو دارن میکنن و به صراحت هم توی سند امنیت ملیشون گفته ما نمیخوایم هژمون باشیم و اون کشتوات آمریکا رو تکرار بکنیم، جایی رو استعمار کنیم، ما میخوایم روی تعامل و همکاری به اصطلاح مستقر بشیم. چینیا حتی این که گفتن دیوار رو میخوایم جهان روا کنیم، وقتی دیدن آمریکا انقدر ضعیفه اینو به نظر من انداختن جلو. شاید این پر برای 2035 بعد تو ذهن خودشون بود، ولی ترامپ تو هم یک سال به قدری خرابکاری کرد و به قدری او قدرت نرم آمریکا آسیب زد که دیگه نه آدانو میشه ایتاره کرد و 10 سال جلو انداختن اعلام این که یوان هم میخواد پول جهان روا باشه. اما خب چون باش کاری جالبتری میکنن، وام های واقعی میدن با بهره خوب، اگر هم کشور نتونه بکنه ژئوپلیتیک تحویل نمی کنن، میان بهش دوباره فرصت میدن، سیر ساخته واقعی رو ایجاد میکنن، خیلی جذابه. حالا توی آفریقا برخلاف اون تبلیغاتی که تربیع کردن خیلی رضایتمندی بالا بود و توی اتفاقات اخیر انگلیسی ها رفتن شرکت رو تعریف کنن به خاطر فشار غیرمنطقی آمریکا، کانادایی ها به این سمت چاستن و این وسط فقط اقتصاد اول سابق اروپا سرش همون که از دوره شولتز و مرکز دیگه تصمیم خودکشی کنن آلمانیا.
دیشب که دیدید
هر کسی که رفته دست خالی برنگشت.
دیشب شنیدید که کنگره آمریکا با تعرفه‌های آمریکا علیه کانادا به شدت مقابله کرد و لغو کرد، یعنی یک اتفاق بسیار بزرگ در سیستم اقتصادی آمریکا.
این بازی تعرفه‌ها خیلی کوچیک‌تر چیزی که ترامپ فکر می‌کرد. خب غیر از این شرکت‌های آمریکایی در چین دارن تولید می‌کنن و اگر خارج بشه می‌بازن.
درست.
خیلی ممنون.
ممنونم آقای بهرامی عزیز، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و بدرود.
زنده باشید و
اقتصاد جهان. جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مأنوس است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصاد جهانی پیش روی خود بسازیم. جهان را با اقتصادش دریابیم.
روسیه و چین به ترتیب دو کشور بزرگ از لحاظ ارضی در جهان هستند، یعنی از لحاظ ارضی و زمینی بعد از روسیه که 12 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، چینی ها نزدیک به 9 میلیون دومین قدرت ارضی در جهان هستند. پس بنابراین اولین سوالی که مطرح می شود همکاری های کشاورزی و زمینی بین این دو کشور است. آیا شرکت های بزرگ چینی و روسی در زمینه کشاورزی می توانند اهداف مشترک را دنبال کنند؟
Женя девушки с Аганесом Ванаяном она познакомилась, попав в аварию. Ставший свидетелем ДТП мужчина помог ей. В результате у них закрутился роман.
شرکت‌های بزرگ محور همکاری کشاورزی چین و روسیه. از سال 2019 میلادی تشدید بحران‌های جهانی از جمله کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی همکاری کشاورزی چین و روسیه را به طور معناداری تقویت کرده است. در این مدت ارزش صادرات محصولات کشاورزی روسیه به چین از 3.6 به 8.8 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافته است. این همکاری از تجارت ساده غلات فراتر رفته و سرمایه گذاری های ساختاری در زنجیره تولید، ذخیره و لوجستیک کشاورزی را نیز در بر می گیرد. در این میان شرکت های بزرگ چینی و روسی به بازیگران اصلی این همکاری تبدیل شدند.
И перемахнув через забор, скрутили испуганных химиков. Они рассказали, что были вынуждены работать на своего знакомого, которому задолжали много денег.
در حالی که بحران‌های مختلف برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی چالش‌های جدی ایجاد کرده است، شرکت‌های بزرگ کشاورزی توان بالاتری برای مقابله با ریسک‌ها دارند و ظرفیت بیشتری برای بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از بحران‌ها نشان می‌دهند. همزمان با بروز بحران‌های مختلف، شرکت‌های بزرگ کشاورزی روسیه با سرعت بیشتری رشد کرده و به تکیه گاه اصلی امنیت غذایی این کشور و نیروی اصلی صادرات محصولات کشاورزی تبدیل شدند.
Он совершил множество преступлений, но первое помнит больше всего. Матюнин, несмотря на давность трагедии, в деталях вспомнил тот день. С собутыльником расправился в квартире, вторая жертва попыталась убежать, но убийца догнал ее.
تا جوان 2024 در روسیه 77 شرکت کشاورزی بزرگ وجود داشته که هر یک بیش از 10,000 هکتار زمین کشاورزی در اختیار دارند و مجموعاً نقش مهمی در تولید و صادرات ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها از ظرفیت بالای تولید و مزیت‌های مقیاس برخوردارند و قادرند به طور فعال به بازارهای خارجی صادرات انجام دهند.
جناب آقای روح الله مدبر، کارشناس سیاسی خبرگزاری اسپورتنیک روسیه، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ساجدی، همکاران محترمتون و همه مخاطبان عزیز رادیو اقتصاد.
ممنونم آقای دکتر. این همکاری های دو جانبه مختص کشاورزی است و مسائل حاصل خیزی است؟
ببینید، همکاری های روسیه و چین به سمت تعمیق در تمام ابعاد در حال حرکت و همونجوری که می‌دونید سپتامبر سال 2025 سفری بود که آقای پوتین به پکن داشتن و امضای 20 توافق همکاری بین مسکو و پکن انجام شد که این توافقات عملیاتی شدن در چند بُعد هستند: بُعد امنیتی، سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی و در مسیر اقتصادی ابعاد فضایی، همکاری‌های فراجو، همکاری در حوزه امنیت غذایی و خودکفایی غذایی به ویژه حوزه استراتژی کشاورزی هست که بُعد کشاورزیشو بسیار ویژه و پررنگ هم دارن فعالیت میکنن، کار میکنن و دقیقاً این در همون راستای از بین بردن سیاست تحریمی و اعمال فشاری هست که محور آنگلوساکسونی نه صرفا بر ضد روسیه بلکه بر ضد به کشورهای مستقل خصوصا چین هم در پیش گرفته. برای همین هست که ما سال 2025 سطح تجارت بین روسیه و چین بالای 228 میلیارد دلار رسید. این جدیدترین آماری هست که توسط بانک مرکزی روسیه اعلام شده و گمرک روسیه همین رو تایید کرده. علاوه بر این، سهم تصفیه تجاری بین دو کشور با ارزهای ملی بالای 99% رسیده. این رقم فوق‌العاده بالایی هست که صورت گرفته.
آقای مدبر، ببینید، یعنی چین و روسیه میخوان نقطه اتکا به غرب رو کمتر کنن، درسته؟
کاملا دقیقاً، خصوصا عرض کردم در محور امنیت غذایی، امنیت اطلاعاتی، امنیت دفاعی، یعنی سه حوزه مهم امنیت ساز در نظام بین‌المللی که این اتفاق افتاده. محور کشاورزی فوق‌العاده قابل توجه به واسطه اینکه وقتی که کشور شما بحث امنیت غذاییش تضمین بشه، کاملا حوزه تحریم ویژه‌ای رو در این حوزه هم از بین میبره. با توجه به اینکه میدونید روسیه یکی از بزرگترین تولید کننده های غلات در دنیا است، امسال سال 2025 ما 10% رشد تولید غلات داشتیم در روسیه، یعنی شد 138 میلیون تن غلات امسال روسیه بود که از این 138 میلیون تن 60%ش رو روس‌ها صادر میکنن که چین جزء کشورهای اولی هست که غلات روسیه رو وارد میکنه.
حالا نکته دیگه اینجاست که ببینید، قبل از جنگ اوکراین میگفتن که 2/3 مواد غذایی جهان غلاتش از روسیه و اوکراین جبران میشه، یعنی اینا صادر میکنن. اگر بپذیریم که اوکراین از رده خارج میشه به خاطر جنگ، یعنی چینی ها میتونن جایگزینش بشن؟
ببینید، چینی ها در بحث غلات آمدن با روس ها یک توافقی انجام دادن مبدی بر این که کشت فراسرزمینی رو در بخش هایی از روسیه انجام بدن. الان حدود 700,000 هکتار زمین رو روسیه آماده کرده که چینی ها در اونجا اقدام به کشت فراسرزمینی غلات، حتی سبزیجات و موادی که مورد نیاز هست انجام بدن.
کدوم قسمت روسیه است؟ چون منطقه شما
در منطقه خاور دور در بخش خاباروفسک، همون مرزی که میخوره
به چین روسیه.
بله، اونجا منطقه اقتصادی ویژه شرق روسیه قرار داده. طبق قوانین روسیه هم من خدمت شما عرض بکنم، کشورهای خارجی امکان خرید زمین ندارن. این یک نکته استراتژیک که امنیت ملی، میتونن 49 سال
اجاره بکنن
و 49% سهامشو داشته باشن. الان 700,000 هکتار داره آماده میشه، اینا جبران بخشی از مازاد. ببینید، نکته ویژه‌ش اینه که هزینه ترانزیت این غلات هم میره، یعنی دیگه هزینه‌ای ندارن که حال از